دوستان، در گشت و گذار دیگرمان در کوچه باغ موسیقی رسیدیم به ساز زیبا و کلاسیک ویولون. اما این ساز چند مدل و چند نوع داره. ویولون یکی از چالش‌های اساسی میان هنرآموزان و دوستداران هنر بوده و با جرأت میتوان گفت که سخت‌ترین ساز در موسیقی هم ویولون است. ویولون قدیمی‌ترین و کوچک‌ترین شکل از خانواده ویولون است که برای آموزش افراد مبتدی مناسب تشخیص داده شده. برای نواختن معمولاً او را روی شانه چپ خودشان قرار میدن و با ابزاری به نام آرشه که در دست راست خود دارن شروع به نواختن میکنن. خب، قطعه زیبا از نوازندگی ویولون را برایتان انتخاب کردیم. بشنوید و لذت ببرید. تان پرخنده و دلهایتان آکنده از مهر. خدا نگهدار دوستان، تا فردا. جمعه قشنگی رو براتان آرزو میکنیم.
دوستان و عزیزان شنونده، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. نوبت رسید به پخش برنامه پارسی گویان. هدف از تولید این برنامه تقویت زبان فارسی بین حوزه وسیع فارسی زبانان است. لطفاً با ما همراه باشید.
تکرار بی تو آدم هست هم نفسی بیزار بی تو زندگی.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. شنوندگان و همراهان ارجمند پارسی گویان سلام. مفتخریم که با برنامه دیگر از پارسی گویان در خدمت شما پارسی دوستان و پارسی گویان ارجمندیم. بنای ادبیات فارسی که سرشار از تلمیحات، تعابیر و ظرایف شوق‌انگیز و منطبق و سازگار با فطرت انسان هاست، در دنیای امروز همچنان جان و روان مخاطبان و علاقمندان خود را تحت تأثیر قرار می دهد و بدون شک زبان فارسی یکی از خوشاهنگ ترین زبان هاست.
زبان فارسی ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری، در تو پیدا فر ما، فرهنگ ما، آیین ما، از تو برپا رایت دانایی و دانشوری. ای زبان فارسی ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری، ای زبان فارسی، ای در دریای دری.
نزهت المجالس جمال الدین خلیل شروانی آینه ایست از محیط ذوقی و ادبی و فرهنگی منطقه شروان، اران و آذربایجان در قرن هفتم و نیز نموداری از حوزه گسترده زبان فارسی و فرهنگ ایرانی. برخلاف شاعران اهل دیگر مناطق ایران، در آن دوران که غالباً از طبقات بالای جامعه چون ادیبان، دیوانیان و دبیران بودند، در نواحی شمال غرب ایران بسیاری از شاعران از مردم عادی و پیشوران و کارگران بودند. این شاعران غالباً تعبیرهای محاوره‌ای را در شعر خود به کار می بردند و از این طریق بسیاری از لغات و اصطلاحات فارسی خاص آن سامان را در اشعار خود به یادگار گذاشتند. این هفته نیز دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی، برای ما از شاعران شروان میگوید و ما را به شنیدن چند رباعی از آنان میهمان میکند.
با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم خدمت همراهان صمیمی برنامه پارسی گویان. صحبت از شاعران اهل شروان بود، شاعران پارسی سرای و رباعی گویی که قرنهای پنجم تا هفتم در این شهر میزیستند و گفتیم که جمال الدین خلیل شروانی در کتاب نزهت المجالس گزارشی از وضعیت رباعی در ایران یا رباعی نزد پارسی گویان رو از قرنهای پنجم تا هفتم در این کتاب جمع‌آوری کرده و از میان 300 شاعر 115 شاعر اون متعلق به شمال غرب ایران هست و از این 115 تا شاعر گفتیم 24 شاعرش متعلق به شهر گنج است که راجع به اونها صحبت کردیم. 18 شاعر متعلق به شهر شروان هست که چند نمونه از اونها رو در برنامه‌های قبلی با هم معرفی کردیم و نمونه شعرشون رو با هم خوندیم و نیاز به توضیح مجدد نیست که توجه به پیشینه زبان فارسی در شمال غرب ایران به ویژه در اون سوی رود ارس در مناطق قفقاز جنوبی از نظر تاریخی و فرهنگی برای ما حائز اهمیته که مردم ما و مردم شمال غرب ایران از پیشینه زبان فارسی در اون مناطق آگاهی پیدا بکنند، نه فقط به این عنوان که زبان فارسی زبان رسمی بوده در اون مناطق و یا زبان شعر و ادبیات بوده، بلکه از این جهت که زبان فارسی در قرنهای قرن زبان مردم این شهرها و این مناطق بوده و البته در قرنهای اخیر بر اثر تغییراتی که در جغرافیای سیاسی و جغرافیای به اصطلاح زبانی اتفاق افتاده دچار تغییرات و تحولاتی شده و مرزهای جغرافیایی دستکاری شده، اما زبان فارسی در اونجا دارای ریشه و پیشینه و دیرینه کهنی است که ما باید بدونیم که مردم شمال غرب ایران به ویژه اقوامی که ما امروز به اسم آذری و ارانی میشناسیم و این دو قوم از قوم‌هایی بودند که با هم زندگی می‌کردند و امروز از هم جدا افتادن. آذری ها در این سوی رود ارس که امروز استانهای آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل جز این اقوام هستند و یا اشخاصی و مردمانی که در جای دیگر از ایران زندگی میکنند، اینها مردم آذری که از قدیمی ترین و اصیل ترین اقوام ایرانی به حساب میان و در آن سوی رود ارس هم اقوام یا قوم ارانی زندگی میکردند که اون هم از اقوام ایرانی بودند و زبانشون از زبانهای پهلوی بوده. اما خب اینا با اینکه زبان قومی داشتن و زبان محلی داشتن ولی به زبان فارسی به عنوان زبانی فراگویشی و فراقومی و زبانی میانجی که حلقه پیوند و ربط بین اقوام ایرانی بوده نگاه می کردند و قرنها حاکمان اونجا که از قضا اغلب هم غیر ایرانی بودند مثل شروانشاهان که اصالتا تازی بودند و عرب بودند جذب فرهنگ و زبان ایرانی شدند و نامهای ایرانی برای خود شون برگزیدن و اغلب به زبان فارسی شعر گفتن و یا حاکمانی که از طرف سلجوقیان در اون مناطق حکمرانی میکردن نیز به همین صورت بودند. همه اینها به ما گزارش میده که زبان فارسی در دو سوی رود ارس نه فراموش شدنی است و نه انکار کردنی و نه باید فراموش بکنیم. پیشینه و دیرینه اونجا پیشینه فرهنگی ماست. ما نمیتونیم از شاعران بزرگی چون نظامی گنجوی، چون خاقانی شروانی بگذریم و این شاعران رو فراموش بکنیم. در برنامه‌های قبل نام بردیم از شاعرانی چون فلکی شروانی، علاءالدین فریبرز شروانشاه، خاقانی بزرگ، خود خلیل شروانی، مهذب‌الدین دبیر شروانی که اینا شاعرانی بودند که در شهر شروان زندگی می‌کردند و گفتیم در نزهت المجالس از 18 تن از اینها نام برده شده و از اونایی که اسم بردیم رباعی‌های دلکشی از اونها رو هم خوندیم. در ادامه می‌خوام از چند تن دیگر از شاعران رباعی سرای شروان نام ببرم و نمونه هایی از رباعی های اونها رو برای شما بخونم. در نزهت المجالس از شاعری به نام ادیب ابوبکر شروانی دو رباعی ضبط شده، یکی رباعی با شماره 2308 در باب 11 نمط 23 و دیگری رباعی به شماره 3916 در باب 14 نمط فراق که هر دو رباعی رو به عنوان نمونه شعر این شاعر برای شما میخونم. آن مایه عیش و ناز خواهد آمد، وان آرزو و نیاز خواهد آمد. شاد است دلم چو کبک بر کوه غمش، امید بدان که باز خواهد آمد. کی ز غم تو عشق بارم ز مژه، بر چهره هزار جوی دارم ز مژه، صحرای جهان ز لاله گویی که مگر خونیست چکیده بر کنارم ز مژه. شاعر دیگر شهر شروان بختیار شروانی، معین الدین بختیار شروانی که از همشهریان و معاصران مؤلف کتابه، که از این شاعر در نزهت المجالس 10 رباعی با نامهای مختلف مثل معین الدین، مثل بختیار شروانی، مثل معین یا معین بختیار ذکر شده، که از نمونه های شعر بختیار شروانی 2 نمونه رو انتخاب کردم، که نمونه اول در باب اولی که در توحید و عرفانه و دومی در باب 11 نمط 20 که در خنده و شادیه. گر دل ز بد و نیک جهان پردازی، بس برگ ره کوی سعادت سازی، جایی رسی از کمال که از کاس مراد، می نوشی و جرعه بر سپهر اندازی. صد لطف در آن عارض فرخنده نگر، در پای کشان زلف پراکنده نگر، بر گریه من از آن دو بادام فراخ، آن پسته تنگ را شکر خنده نگر. در نزهت المجالس از شاعرانی مثل بهاء شروانی، تفلیسی شروانی، عماد شروانی، سعید شروانی، نفیسی شروانی، هر کدوم 1 رباعی اومده، یعنی این کمترین عددیه که از شاعران شروان نام برده شده. گفتیم 18 تن هستن. از این 5 تا شاعر هر کدوم 1 رباعی ذکر شده، که بدون هیچ توضیح اضافه‌ای من رباعی این 5 تن رو به ترتیب برای شما میخونم. خوبان همه عمر شرمسارند ز گل، و از دیده سرشک رشک بارند ز گل، این طرفه نگر که آب گل برد رخت، وانگه طمع گلاب دارند ز گل. زلفت که دل شکسته در بند وی است، خون 2000 خسته در بند وی است، با آن که به بند محکمش می‌داری، چندین دل خسته بسته در بند وی است. زلفت که ز بالای جهان درگوید، گاه از سر آن سرو روان درگوید، چون تکیه گهی چو آفتابش باشد، شاید که سخن ز آسمان درگوید. ای باده عشق عقل را مست کنی، از دست شوم چو کار از این دست کنی، زینسان که شد افراشت شمشاد قدت، داری سر آن که سر را پست کنی. بگرفت مرا هوای دردانه دل، در آتش او بسوخت پروانه دل. از باده عشق جرعه ای ار خوردم، از مستی آن خراب شد خانه دل.
بدرود، شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا نوبتی دیگر و برنامه دیگر.
توانم با غم دل طبیب من. شناخت واژه‌های لطیف پارسی و استفاده فراوان از آنها یکی از راه‌های مراقبت از زبان است. این موضوعی است که دکتر امیر الهامی، استاد ادبیات، به آن اشاره می‌کنند.
بحث در مورد زبان تا زمانی که یک ایرانی حتی در روی کره زمین وجود داشته باشه ادامه داره و مراقبت از زبان تنها مراقبت از واژگان نیست، مراقبت از هویت فرهنگی است که این واژه ها نماینده اون هویت فرهنگی هستند. ببینید، فرهنگ یک جامعه یک خیمه است که بر دو ستون استواره، مذهب و زبان. مؤلفه های زبانی و داشته های فرهنگی ما یه ارتباط کاملا مستقیم با هم دارند. ما گاهی وقتها به راحتی عروس زیبای زبان رو ناخواسته میاییم و صورت رو زخمی میکنیم. آیا روانیست در مورد زبانی که ابداع چند هزار ساله داره و امروز به دست ما رسیده تأمل بکنیم؟ آیا ما میتونیم هر واژه ای رو به کار بریم ولو با این مفهوم که بگیم حرف ما رو که فهمیدند؟ خب ما تا میتونیم صحبت نکنیم. ما در گفتار گاهی رعایت نمی کنیم و از رعایت نکردن یه پله میخوام جلوتر بیام، وسواس به خرج نمیدیم. امروز روزی است که ما در مورد زبانمون نه تنها به خاطر حفظ زبان، نه، به خاطر اینکه این میراث بیانگر فرهنگ ماست در جهان، باید وسواس به خرج بدیم.
تا به حال شده که برای واژه‌های بیگانه خودتون معادل سازی کرده باشین آقای دکتر الهامی؟
معادل سازی شخصی گاهی وقت‌ها، آره، من به جای میگم بیگانه از همه زبان‌هاست، من گاهی وقت میگم پگاه فرخ. خیلی وقتا دوستان میگن پگاه آی پگاه فرخ اومد، میگن پگاه فرخ. حالا ما
اسم چه واژه‌ای؟
من روی صبح این واژه رو گذاشتم. حالا خیلی نمیخوام بگم کار خوبیه، نه، ما حق نداریم واژه هایی که در ذهن مردم هست رو عوض بکنیم. من از این بهونه رفتار خوب یاد نمیکنم. ببینید، ما ممکن بگیم یه استعمال میگیم آنتیبیوتیک، من حالا بیام بگم چرک خوشکن دارید، یا مثلا این کار کمک به زبان نیست. ما خیلی واژه‌ای لطیف داریم و اینها رو باید به کار بگیریم توی زبان. من به جای اینکه بگم که کثرت استعمالی چیز، میتونم بگم فراوانی کاربرد. اون تو یکم باید تأمل کنم. این معادل سازی ها رو باید یه مقدار دقت بکنیم در موردش. امیدوارم این دغدغه و وسواس برای ایرانیانی که یقین دارم که بیش از ما و پیش از ما دغدغه فرهنگ و زبان رو دارند باشه.
سپاسگزارم آقای دکتر الهامی، شما رو چه به زبان فارسی و مراقبت از اون صحبت کرد.
زبان فارسی وحدت و هویت ملی ما را در طول تاریخ حفظ کرده است. این زبان آینه درخشان و تمام نماست. ظرف بلوری نیست که اندیشه ها و انگیزه های نیاکان ما را در خود جای داده است. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدارتان باد.
خیام ها قد می کشن از خاک عاشق خیز تو، مجنون و بی دل می شوند از شعر شور انگیز تو. همراه مولانا به روم دامن کشان سر می زنی، سوی سمرقند و هرات شورا فرین پر می زنی. بر جام جم می بینمت سعدی و جامی می شدم، من با قلم در سنگره نظمت نظامی می شدم. ای بند پارسی تو شیرین ترین زبانی، تاریخی از شکوهی هستیم تا به مایی. ای واژه واژه از عشق خط تو امانت، آری تهمتنانی در عرصه
جان.
بله بله، مره مگی
آه بله جان، کدام طرف میری؟
ما همه طرف مستقیم میرم، چوکی گلا.
بله جان، موتر هست بالا شو بیا.
بچه امرای دور نشوه.
بله جان، فرق نمی کنه، بیا بالا شو، بیا بیا.
خیر ببینی بچه، خیر ببینی.
دختر گلم، تا مستادگاه بعدی چه قراسته؟
5 دقیقه، شاید هم کمتر.
الهی خیر ببینی دختر.
ببخشین مادر جان، شما استاد هستین، بفرمایین جای ما بشینه.
پروا نداره دختر گله، ما استادگاه بعدی پایین میشم.
خیر است مادر جان، بیاین بشینین شما، بفرمایین.
الهی خیر ببینی، خواهش میکنم. خواهش میکنم.
آیا دین چیز غیر از محبت است؟ مهربانی صفت خداوند است.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. دوستان عزیز، شما رادیو دری را میشنوید. آدرس سایت رادیو دری را هم به خاطر داشته باشید. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. نوبت میرسد به برنامه بعدی با عنوان چوکی داغ و مدت 35 دقیقه.
چوکی داغ. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. با افتخار با برنامه این هفته چوکی داغ در خدمت شما هستیم. در این برنامه با اظهارات مقام طالبان در مورد اهمیت آموزش‌های مسلکی و دانشگاهی برای جوانان، گفته‌های مقام حکومت طالبان در مورد روابط این حکومت با تاجیکستان، مشکلات مسدود ماندن گذرگاه‌های پاکستان و افغانستان به ویژه برای تاجران پاکستانی و چند موضوع دیگر می‌پردازیم. شنوندگان محترم، از زمان روی کار آمدن حکومت طالبان، اگرچه این حکومت با بعضی از کشورهای آسیای میانه روابط خوبی برقرار کرد، اما روابط این حکومت و تاجیکستان چندان نزدیک نبود. اما به نظر میرسه که اخیراً و به ویژه در یک سال اخیر دو طرف تلاش میکنن روابط خود نزدیکتر کنن. اگه مشکلاتی هم پیش میایه او را حل و فصل کنن. میدونین که مدتی قبل حملاتی به نقاط مرزی تاجیکستان با افغانستان انجام شد و در نتیجه او تعدادی از اتباع کشور چین کشته شدن. دولت تاجیکستان اعلام کرد که این حملات از داخل خاک افغانستان انجام شده. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان هم با سراج‌الدین مهرالدین وزیر خارجه تاجیکستان تماس تلفنی برقرار کرد و آمادگی طالبان را برای مقابله مشترک با گروه‌های تروریستی اعلام کرد. دکتر عبداللطیف نظری معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان و کارشناس روابط بین الملل در گفتگویی در این زمینه اظهار کرد که روابط حکومت طالبان با کشورهای آسیای میانه از جمله تاجیکستان رو به توسعه است.
روابط امارت اسلامی با تمامی کشورهای آسیای میانه از جمله تاجیکستان رو به پیشرفت و توسعه هست و امارت اسلامی تلاش میکنه که روز به روز اعتماد میان کابل و کشورهای آسیای میانه به ویژه تاجیکستان تقویت شود، افزایش پیدا بکنه و در واقع رکن سیاست خارجی ما را اعتماد سازی با همسایگان تشکیل میده. با توجه به این رهیافت هست که روابط دو کشور روز به روز در حال انکشاف و توسعه میباشد. بدون شک تاجیکستان میتونه یکی از محورهای مهم در سیاست خارجی امارت اسلامی تعریف و تفسیر شود. دلیل مسئله هم واضح هست. ما هم اشتراکات فرهنگی و تاریخی با تاجیکستان داریم و هم مراودات اقتصادی و ترانزیتی ایجاب میکنه که روابط ما توسعه پیدا بکنه. افزون بر این فراموش نکنیم که بسیاری از پروژه های منطقه‌ای مثل کاسا 1000 هم از خاک افغانستان عبور میکنه و افغانستان عملا میتونه حلقه وصلی تاجیکستان به بازارهای آسیای جنوبی تفسیر شود. با توجه به این روند هست که هم روابط دو کشور در حال توسعه هست و هم نیازهای متقابل و منافع کلیدی و جوراهبردی دو جانبه ایجاب میکنه که روابط دو کشور توسعه پیدا بکنه و خوشبختانه از اواخر سال 2024 و اوایل سال 2025 هیئت‌های هم بین دو طرف تبادل نظر کردند و منافع مشترک دو جانبه را مورد توجه و دقت نظر قرار دادند که عملا ما در حال حاضر شاهد هستیم که این مناسبات مسیر سعودی را تعیین کرده.
سر همسایه، همدین و همزبان هستند. زبان یکدیگه خودم میفهمند مردم دو کشور. فرهنگشان هم تا حدی به هم نزدیک هست. باید هم روابط خوبی برقرار باشه بینشان. هم از نظر فرهنگی و اقتصادی و هم از نظر سیاسی و امنیتی به نفع هر دو کشور هست که روابط نزدیکی داشته باشند. حکومت طالبان هم خو همیشه اعلام کرده که خواستار روابط نیک با کشورهای مختلف مخصوصا همسایه هاست.
از طرف امارات اسلامی هیچ منعی برای توسعه روابط وجود نداره. ما میخواهیم که در حلقه سیاست خارجی خود همسایگان خود را به عنوان یک محور تعریف و تفسیر بکنیم. و در حال حاضر آنچه که مشاهده میشه است که تاجیکستان هم به واقعیت‌های سیاسی در افغانستان و همچنین روابط عملیاتی بین دو طرف باورمند شده. در اوائل برخی مشکلات وجود داشته، ولی هر چی زمان سپری شد باور من است که تاجیکستان واقعیت‌های سیاسی افغانستان به درستی مورد تحلیل و ارزیابی قرار داد و در حال حاضر آنچه که ما مشاهده میکنیم اراده جدی در دوشنبه وجود دارد که روابط سیاسی، اقتصادی، دیپلماتیک و تجاری و ترانزیتی خود را با کابل گسترش بده و این موضوع میتونه تامین کننده منافع هر دو ملت باشد. و من فکر میکنم که این گام ها در حال حاضر از سوی تاجیکستان هم برداشته میشه. امارت اسلامی از همو اوایل اعلام کرد که ما با هیچ کشوری قصد تنش نداریم، ولی برخی کشورها به دلایل خاص یک مقدار آهسته با امارت اسلامی روابط خود را ارتقا بخشید. اما به هر حال در هر شرایطی که این روابط توسعه پیدا بکنه ما از او استقبال میکنیم و باور داریم که گسترش روابط تامین کننده منافع دو جانبه و متقابل خواهد بود.
همونی که گفته شد، منافع دو کشور هم ایجاب میکنه که با هم روابط نیک داشته باشند. وقتی که منافع ای را ایجاب میکنه، باز نیت نیک هم باید برای ارتقای سطح روابط وجود داشته باشه دیگه.
در دنیایی که ما زندگی میکنیم، نیت ها را منافع در واقع مفصل بندی میکنه. غیر از اینکه پیوند های تاریخی و زبانی و مسائل فرهنگی بین دو کشور وجود داره، ما از نظر منافع اقتصادی و منافع ژئوپلیتیک و ژئوراهبردی هم میتونیم اقدامات سازنده و دو جانبه متقابل داشته باشیم. من یک بحث کاسار خدمت شما اشاره کردم و همینطور اگر تاجیکستان بخواهد که محصولات خود را و تولیدات خود را به بازارهای آسیای جنوبی سوق بده، چاره ای نداره که ای از مسیر افغانستان عبور بکنه. و همچنین اگر تاجیکستان بخواهد که منافع امنیتی خود را به خصوص در مرزها تعقیب بکنه، بدون همکاری افغانستان این امر امکان پذیر نیست. به همین دلیل است که در حال حاضر خوشبختانه مناسبات امنیتی هم بین دو تا کشور ارتقا پیدا کرده، یعنی غیر از مسائل اقتصادی و تجاری و ترانزیتی. البته خب سطح تجارت ما اندک است، امیدواری ما است که این هم افزایش پیدا بکنه، مثل که ما با ازبکستان در واقع سطح مناسبات اقتصادی گسترده داریم. با تاجیکستان هم می‌خوایم که فرایند افزایش پیدا بکنه و تقویت شود. بنابراین منافع اقتصادی بین ما وجود داره، منافع امنیتی وجود داره و نگاه‌های مرزی بین دو کشور وجود داره. برخی گروه‌هایی هست که مخل نظم و امنیت مرزی هست. بنابراین بدون همکاری‌های امنیتی و بدون همکاری‌های مرزی ما نمی‌تونیم به اهداف خود دست پیدا بکنیم. پس برای اینکه ما یک مرز امن و مسون داشته باشیم، برای اینکه ما تجارت رو به توسعه و انکشاف داشته باشیم، برای اینکه ما مناسبات سیاسی داشته باشیم که ثبات این منطقه در پرتو از او تعریف و تضمین شود، نیازمند همکاری دو جانبه هستیم.
بسیار خوب، او تو که از خیلی همکاری کنین دیگه. ما هم خو همین رو میگیم که هر دو کشور نیاز به همکاری و روابط با یکدیگه خود دارن. همو گروهایی که میگن تلاش میکنن امنیت مرزهای دو کشور اخلال کنن، کدام گروه ها هستن آقای نظری؟
خب گروه های مختلفی وجود داره که میتونه در واقع ثبات این منطقه را با چالش روبرو بسازه. من فکر میکنم که در حال حاضر شناسایی گروه ها شاید دشوار باشه، بخاطر از اینکه ما در یک نظم زندگی میکنیم که رقابت های ژئوپلیتیک بین قدرت های بزرگ وجود داره و به خصوص که اگر بحث مثلا چین مطرح شود، مثل که در اواخر شاید یک حادثه بودیم در تاجیکستان، وقتی که چین به عنوان یک قدرت بزرگ اقتصادی در تاجیکستان حضور داشته باشه، در پروژه های ساختمانی و معادن فعالیت داشته باشه، وقتی که در افغانستان حضور داشته باشه، با توجه به سطح رقابت کلان که در مسائل بین المللی وجود داره، قطعا ممکن حوادث اتفاق بیفته. من فکر میکنم که شناسایی و تحقیق و وارسی در ارتباط با این گروه ها نیازمند همکاری های مشترک امنیتی هست.
هیئتی از وزارت داخلی حکومت طالبان برای شرکت در نشست هماهنگی اطلاعات منطقه‌ای و مبارزه با مواد مخدر به ازبکستان سفر کرد. بشنوید که عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان در این مورد چی گفته؟
به هدف اشتراک در نشست کشورهای عضو مرکزی هماهنگی اطلاعات منطقه‌ای و مبارزه با مواد مخدر کشورهای آسیای میانه، یک هیئت از وزارت امور داخله به رهبری الحاج شیخ عبدالرحمن منیر معین مبارزه با مواد مخدر به کشور ازبکستان اشتراک ورزید و مبارزه جاری علیه مواد مخدر در افغانستان را به اشتراک کنندگان توضیح داد و این مبارزه را نقطه عطفی از استوارها توصیف کرد. جناب منیر صاحب در سخنرانی خود خاطر نشان کرد که کشت، قاچاق و فروش مواد مخدر در افغانستان تقریبا به صفر کاهش یافته و به همکاری کشورهای عضو تاکید کرد. همچنان جناب معین صاحب مبارزه با مواد مخدر از کشورهای عضو خواست تا با کشاورزان افغان در زمینه ایجاد بدیل معیشت همکاری کنند تا این پدیده شوم از افغانستان در کل ریشه‌کن شود.
شنونده های محترم برنامه چوکی داغ از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران، پیشتر مراسم فارغ التحصیلی بیش از 3500 نفر از نیروهای طالبان از مراکز آموزشی اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی برگزار شد. از وقتی طالبان حکومت در افغانستان روی دست گرفتند، تلاش کردند که تعدادی از نیروهای خود به مدارس، دانشگاه‌ها و اداره‌های فنی و مسلکی بفرستند تا آموزش ببینند که در ذات خود کار خوبی است. البته باید پایه‌های آموزشی و تعلیمی اونا هم قوی بوده باشد تا در طول آموزش‌ها دچار مشکل نشوند و به این نکته هم باید توجه شود. خب، تعدادی از مسئولان حکومت طالبان در این مراسم گپ زدند که یکی از اونا مولوی عبدالسلام حنفی، معاون ریاست الوزرای حکومت طالبان بود. آقای حنفی در بخشی از گپای خود گفت که اشغالگران فقط در افغانستان خرابی به بار آوردن و هیچ آبادی در دوران حضور آنان نشد، اما طی چند سال گذشته به آبادی در بخش زیرساخت‌ها و آموزش توجه شده.
تماماً زیربناهایی که ما داشتیم همه به اثر جنگ‌های تحمیلی با واسطه وجود اشغالگران از دست رفته است. چند شفاخانه را در افغانستان آباد کردند که مریضای افغانستان در اونجا تداوی شود. امی پوانتون کابل اون ما سابق بود تا با امروز به همین حالت است. بعد از آمدن امارات اسلامی خیلی آبادی ها در اینجا صورت گرفت الحمدلله، و رشته هایی که هیچ وجود نداشت بعد از حاکمیت امارات اسلامی افغانستان در بخش ماستری و هم در بخش پیشلی و دکترا الحمدلله شروع شد. در بخش طب، در بخش زراعت، در بخش ساینس و تکنولوژی و بخش هایی که ضرورت بود وطن به اون نیاز داشت بعد از حاکمیت امارات اسلامی افغانستان الحمدلله شروع شد. و همچنان در بخش تعلیمات تکنیکی و مسلکی اگر یک شفاخانه استاندارد در وطن جور میکرد ما میگفتیم که درست است. نشان بدین شما تا به امروز ملت افغانستان با عادی ترین امراض اگر مبتلا شود و طرف کشورهای بیرون میرود، سالانه از 400 تا 600 میلیون دارایی ملت افغانستان به خاطر تداوی بیرون می رود.
بله، واقعا تعداد زیادی از بیماران برای تداوی به خارج از افغانستان میرن. البته اونایی که به خارج میرن یا پیسه‌دار هستن و یا ای که خانواده هایشان بسیار خدا به سختی میگیرن تا بتونن پیسه تداوی اونا را جمع کنن و برای تداوی راهیشان کنن. یک عده زیادی هم که بیمارایشان باید برای تداوی خارج برن هیچ پیسه ندارن و توانی کارا ندارن، که خب اون دیگهش خودتان میفهمین که چی میشه. به هر صورت اگه امکانات صحی در داخل افغانستان به وجود بیاید و این بیماران در داخل تداوی شوند با هزینه های کم خوب است دیگه. کی بدش میآید؟ خوب است که جوانان به درس و تحصیل در بخش های مختلف علاقمند باشند و علاقمند شوند. به این ترتیب کم کم از نظامیگری هم فاصله میگیرند. همیشه خو نظامیگری به کار نیست. درس و تحصیل است که یک مملکت به پیشرفت میرساند. نظامیگری هم به جایش و به وقتش.
3,500 جوانان الحمدلله امروز تنها در زون پایتخت از اداره و منیجمنت فارغ شدند. به همین الحمدلله در همه ولایات افغانستان در همه زونها به خاطر ارتقای ظرفیت و به خاطر تعلیم و تربیه جوانان شروع است. در آینده هم انشاءالله این ادامه خواهد داشت. تنها الحمدلله در چوکات تعلیمات تکنیکی و مسلکی بیشتر از 80 رشته الحمدلله شروع هست. جوانان در این رشته های مختلف الحمدلله هنر و کسب و علم را فرا می گیرند. فعلا الحمدلله امنیت تامین است، نظام اسلامی حاکم است، هیچ کسی اجازه ندارد که حقوق کسی را طلب کند، محاکم آزاد است الحمدلله، و هیچ کس حق ندارد که سر کسی دیگر ظلم کند. و یک هدف اساسی ما و شمایی است که نظام اسلامی باید حفظ شود در این وطن. یگانه چیزی که ملت افغانستان را میتواند متحد نگاه کند، باعث کامیابی ملت افغانستان شود، نظام اسلامی است. و در گام دوم وظیفه ما و شما ساختن افغانستان است. همه ما و شما به همین نیت، به همین قاطعیت باشیم که به یاری الله متعال انشاءالله تعالی همچنانی که افغانستان را از اشغال آزاد کردیم، انرشی و ملوک توایفی را از افغانستان ختم کردیم، انشاءالله افغانستان را میسازیم.
خوب است، بسازین بسازین. حال خودتان میسازین یا سر دیگران میسازین؟
راه های افغانستان، بندهای آب افغانستان، زراعت افغانستان، شفاخانه های افغانستان، مدارس افغانستان، مکاتب افغانستان، همه از اینها را انشاءالله شما جوانان عزیز، ملت افغانستان انشاءالله میسازن. هیچ یک خارجی ما به این فکر باشیم که فلان خارجی فلان این وطن میسازد، کلا و هاشا. این یک چیزی است که تجربه شده است. همه خارجی ها و همه نام آمدند این وطن کجا را ساختند؟ منطقی ها میگن که تجربیات از جمله بدیهیات است، به هیچ استدلال و به صغرا و کبرا ضرورت ندارد. انشاءالله علمای افغانستان، استادای افغانستان، محصلین افغانستان، ملت افغانستان، دکترای افغانستان، انجینیرای افغانستان، محصلین افغانستانی وطن می سازد. برای ساختن افغانستانی ضرورت است که باید ما یک چیزی را یاد داشته باشیم، مثل که شما الحمدلله امروز از اداره و منجمنت فارغ شدید. حال برای شما معلوم می شد که قبل از اینکه شما اداره و منجمنت نخوانده بودین چه قسم بودین، حالی چقدر تفاوت آمده است. هر بخش هم یک قسم است، طب است، انجینیری است، کمپیوتر ساینس است، ساینس و تکنولوژی است، زراعت است، همه از اینا هم یک قسم است.
طبیعی است که درس و تحصیل و آموزش خوب است و یک کسی که درس خوانده حتما عمل کردش از زمانی که درس نخوانده بهتر هست. هر رشته تحصیلی و فنی هم که باشه همی رقم است. آموختن علم هم لازم هست و هم باید به گونه‌ای باشه که کاربردی باشه و به درد پیشرفت مملکت بخوره.
بدون علم اگر ما به یک چیز اقدام میکنیم شاید یک اندازه بتانیم، لیکن کما هو حقه نمیتونیم او چیز انجام بده. وقتی که یک انسان امور رشته را میخواند، در عمل انجام میدهد، بعد از او به صورت درست، به صورت صحیح میتواند که او را انجام بدهد.
مرور خبرها و رویدادهای مربوط به افغانستان و بررسی اظهارات مسئولان حکومتی با نیم نگاه طنز
و با هدف اصلاح امور و بهبود وضعیت زندگی مردم افغانستان در برنامه چوکی داغ از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
چوکی داغ جمعه ها بعد از ظهر از رادیو دری. خب شنونده های گرامی، همونطور که میدانین به دنبال مسدود شدن گذرگاه ها بین پاکستان و افغانستان که او هم در پی بعضی تنش ها و درگیری های نظامی رخ داده و ما در برنامه های قبل مفصل در موردش گپ زدیم، تاجران دو طرف ضررهای زیادی را متحمل شدن. کالاهایشان پشت مرز مانده و اجناس فاسد شدنی مثل میوه و سبزی ها فاسد شدن. بسیاری از میوه و سبزیجاتی هم که از یک کشور به دیگه کشور صادر می شدن هم همتون مانده و بالاخره گد و بدی شده دیگه. پاکستانی ها که این ضررها و گد و بدی ها را دیدن گفتن خب تحت شرایط گذرگاه ها را باز می کنیم، اما حال طالب صاحبا میگن که نه، تا تضمین نتین که بار دیگه این گذرگاه ها را مسدود نمی کنین ما نمی مانیم که باز شوه، بان هر چی که میشه شوه، دستتان این تا لندن خلاص. میرویس حاجی‌زاده تاجر افغانستانی و معاون سرمایه گذاری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان هم در گفتگوی تاکید کرد که ما تضمین معتبر میخواییم. حال خو سابق باری نیست که دروازه پاکستان بند شوه، باز افغانستانی ها هم همه تو دست به علاشه بیشینن میگم که حالشو تو بکنیم. خود ما راهای دیگر را پیدا کردیم و پیدا میکنیم.
تر تو چه خم و تبر تضمین ورنکی چه هاینده ده پاره دزمون سرنوشت دو تجارت معلوم شید. سر کنید دروازه پاکستان اگر 5 سال 10 سال 20 سال قبل مزدود میشد، در افغانستان یک برجیارد بالایش جنگ صورت میگرفت، قیمت میشد، روغن افزایش پیدا میکرد. یک فامیل اگر دو بوچکه روغن میخرید، 5 بوچکه روغن میخرید، میترسید که قطعی نشه، قیمتی نشه، ملت از گشنگی نمره. ای افغانستان و افغانستان 5 سال پیش نیست، ای افغانستان و افغانستان 10 سال پیش نیست. 10 سال پیش اگر دروازه مزدود میشد، سرنوشت کل زراعت و میوه و تجارت افغانستان وابسته بود به این تورخم. مگر شما ببینید که دو ماه دروازه تورخم مزدود است، آب از جای خود شور نخورد. من میدونم که دهقان ما تاوان کرد، من میفهمم که تاجر ما تاوان کرد. کوی ملت قم غیور و با همت و با غرور ملت است که صدای خود بلند نکرد، سوختند و ساختند. مگر امروز هیچ گپی نیست، دست به دست هم میتیم، وطن جور میکنیم. این وطن اگر دیگرا جور میکرد، 47 کشور ناتو آمد، آمریکا آمد، دنیا آمد، پول با کانتینر آوردن، مگر این وطن جور نکردن. این می وطن مسئولیت به دوش ماست، ما باید وطن خود جور کنیم به هر قیمت که باشه، روی تولید داخلی، روی مصارف داخلی، روی راه بدیل. ان شاء الله ببینه کار صورت گرفت، سیب ما تا روسیه رسید، انار ما به روسیه رسید. اینو برام میگم اونم است، همین سیب ما که از راه بندر پاکستان، راه بندر واگه به هندستان صادرات میشد، همین سیب ما می فعلا از راه بندر چابهار صادرات شد. بیشتر از 80 85 تلری مار ما که به تنش بیشتر میشه، 400 500 تن سیب ما می فعلا از راه بندر چابهار به هندستان صادرات شده.
درست است، بندر چابهار هم از راه های خوب است که افغانستان میتونه از او به نحو احسن استفاده کنه و هنوز هم جای داره که گسترش پیدا کنه. تاجران خونه میشینن سیل کرده که یک کشور مثلا راه های خود بسته کرد، باز اونا هم بشینن. نه، نمیشینن، راه های دیگر را پیدا میکنن. شما خودتان تاجر هستین آقای حاجی زاده، همو تو نیست؟
تجار، تاجر کشور یک پرنده است. هر کشوری که برش دانه بته، هر کشوری که برای تاجر به این پرنده گندم بته، دانه بته، ای به مو کشور میره. مزدود کنن راه خدا، هیچ مشکل نداره. دو ماه دیگه مزدود کنن. شما ببینید که در پاکستان قحطی را ببینید، قیمتی را ببینید، بیکاری را ببینید، شور ملت را ببینید که بالای حکومتش مبرایه. یک خروار کینو با 5000 کلدار قیمت داره. 5000 کلدار در افغانستان 1000 افغانی میشه. دو تن کینو را که از 500 کلدار نمیخره، ندارن امکانات. امی مصرف، امی مارکت افغانستان بود برشان، خوبترین مارکت. شما فکر کنید که از پاکستان اگر پاپر را میآوردن در افغانستان، از افغانستان دلار برشان میرفت. پول افغانی ارزشش بالاتر از دلار، اگر نیست کمتر از پول دلار نبود، بر ازوی پول ما دلار است. امروز از امی فرصت، هی پاکستان، هی پاکستان، از اینکه فردا بیدار میشی امروز بیدار شو. هی پاکستان امروز از دست خود چی را داده؟ کل مارکت افغانستان اگر دروازه تورخم 6 ماه دیگه بند باشه، 99% تاجر پاکستان متضرر میشه، 99% دهقان پاکستان متضرر میشه. عجیب بود، تاجر افغانستان متضرر نمیشه، چرا که ما این راهی بدیل خود پیدا کردیم. هر قدری که مزدور شود دیگر راه برای ما پیدا میشه.
حالا بیخی قهر کردین آقای حاجی زاده، دیگه نمیخواین که با پاکستانی ها تجارت کنین؟ حکومت هم همین میخواد، باز تاجرها ضرر نمیکنن؟ بسیاری از کالاهای اونا متوقف شده از مدت‌ها قبل.
این رو واقعیت میگم و به صراحت میگم که بزرگای حکومت بشنوند، بالخصوص ما به تعهد ملا صاحب برادر بزرگوار تعهدش دعوت داریم. چیزی که فیصله کرده ما نه پس میریم نه پیش. گفت با پاکستان تجارت قطع کنیم، امیر تجارت ما بسیار کم کردیم، ما مسیرهای بدیل پیدا کردیم. حکومت ما یک حکومت بیدار است. ما یک تعداد تجارای ما مالشان مزدود است، با او خفه هستیم، پریشان هستیم. بیشتر از 10000 کانتینر در پاکستان، در کراچی تاجر ما مالشان همی فعلا نام بند است. اگر پاکستان صداقت داره، تاجر مالش اعلام بده، روی خود مزدود کنه، ببینه. میگفت هم بزرگ ازیا وزیر دفاع ازیا میگفت هر قدر که با افغانستان راه مزدود شوه، ما دیگر راه خوب داریم، برای ما مشکل نمیشه ایجاد. امروز ببینی که هزار دریچه صدایشان میبره که باید راه باز شوه. این راه باز کردن خودشان هم طور بند کردین و ما بالای حکومت اعتماد و اعتبار داریم که راه باز نمیکنه. پاکستان به جز از افغانستان و این سرمایه بود که دستش داد. پاکستان با بنگلادش تجارت روابط اقتصادی نداره، با هندستان روابط خوب نداره، دشمنی داره، هیچ صادرات نداره. چین به اقلام تجارتی پاکستان هیچ ضرورت نداره. ایران در بخش زراعت میوه و سبزی به خودکفایی رسیده. یک تعداد پاکستان صادرات بسیار کم که از طریق بندر کراچی به همارات داره، او بسنده نیست، او یک مالی را میخواد که کوالتی بسیار